با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان ملل متحد در گزارش خود میگوید که 80% زنان در افغانستان از تعامل با مقامات محلی در مورد موضوعات مهم به بهره می باشند. این گزارش که از سوی بخش زنان ملل متحد، دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما و سازمان جهانی مهاجرت ترتیب شده، روز چهارشنبه منتشر شد. این سه اداره به اساس مصاحبه‌های مستقیم با 888 خانم و یک تعداد مردان در 33 ولایت افغانستان این گزارش را تهیه کرده. در این گزارش گفته شده که در بخش‌های مختلف زندگی، از جمله مسائل اقتصادی و اجتماعی، در وضعیت زنان افغانستان نسبت به یک سال گذشته ناامیدی بیشتر شده است. پس از برگشت طالبان در قدرت در نزدیک به 3 سال گذشته، محدودیت‌های سختگیرانه از طرف حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان وضع شدند. یک نمایشگاه بزرگ تولیدات چین و کشورهای جنوب آسیا در شهر کونمینگ ولایت یونان در چین آغاز شده که برای افغانستان 41 غرفه در آن اختصاص داده شده است. در این نمایشگاه 82 کشور، سازمان‌های منطقوی و جهانی و بیش از 2000 شرکت اشتراک کردند. و گفته وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، از افغانستان قالین، صنایع دستی، سنگ‌های گرانبها و نیمه گرانبها، زعفران، میوه خشک و تولیدات مختلف دیگر در 41 غرفه به نمایش گذاشته شدند. این نمایشگاه که روز 23 جولای افتتاح شد تا روز شنبه دوام می‌کند. پاکستان بعد از 4 سال وقفه صادرات بوره را به افغانستان از سر گرفت. نظر به گزارش‌ها، در 4 روز گذشته بیش از 400 لاری عامل بوره از طریق تورخم به افغانستان داخل شدند. روزنامه دان پاکستان روز چهارشنبه گزارش داد که پاکستان تا وسط ماه آگست 150,000 تن بوره به افغانستان صادر خواهد کرد. در داخل پاکستان قیمت بوره بلند رفته و مقامات امنیتی پاکستان در شهرهای پشاور، تورخم، گزمه را آغاز کردند تا کسی نتواند این بوره را به طور قاچاق دوباره به پاکستان داخل کنند. اما در گزارش آمده که با وصف این همه تدابیر، یک مقدار این بوره قاچاقی دوباره به پاکستان انتقال می‌یابد. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، در اولین سخنرانی خود پس از انصرافش از نامزدی ریاست جمهوری امسال گفت که نور را به نسل جدید منتقل می کند. او در سخنرانی دیشب خود گفت که از رقابت‌های انتخاباتی کنار می رود، اما کشورش را بسیار دوست دارد. بایدن افزود که به خاطر متحد شدن مردمش از انتخابات ریاست جمهوری امسال کنار رفته. او دموکراسی در امریکا را ستود و گفت که قدرت در کشورش در دست مردم است، نه به گفته او در دست پادشاهان و دیکتاتورها. بایدن یک شنبه گذشته در شبکه ایکس یا توییتر سابق اعلام کرد که از نامزدی ریاست جمهوری امسال امریکا کنار می رود و کامالا هاریس معاونش را به عنوان نامزد این انتخابات اعلام کرد. او کامالا هاریس را مکررن زن با استعداد خواند. بایدن پس از آن از نامزدی ریاست جمهوری امسال امریکا کنار رفت که بسیاری از دموکرات ها به دلیل عملکرد ضعیف او در مناظره با دونالد ترامپ از بایدن خواستند که از این نامزدی کنارگیری کند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری امریکا در نوامبر امسال برگزار شود و قرار است فردا جمعه بازی های المپیک سال 2024 در پاریس، پایتخت فرانسه، افتتاح شود. در این مسابقات المپیک حدود 10,500 بازیکن به میدان‌های مختلف مسابقات می‌روند. در بین آنها 6 ورزشکار افغان هم شاملند که 3 تن آنها دخترانند. حکومت طالبان گفته که اشتراک دختران افغان در بازی‌های المپیک از حکومت آنها نمایندگی نمی‌کند. در مسابقات المپیک 32 نوع ورزش انجام می‌شود که تا 11 آگست دوام خواهد کرد. این سومین بار است که بازی‌های جهانی تابستانی المپیک به میزبانی فرانسه انجام می‌شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همان طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که انجینیران چینایی بعد از 16 سال تأخیر کار پروژه مسینک لوگر را رسماً آغاز کردند. خبرگزاری فرانس پرس گفته که معدن مسینک افغانستان دومین معدن بزرگ مس در جهان است که 1.5 میلیون تن مس دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کارهای مقدماتی برای استخراج معدن مس عینک لوگر که در 40 کیلومتری جنوب شرق کابل موقعیت دارد روز چهارشنبه رسما آغاز شد. یک تعداد از مقامات حکومت طالبان، دیپلماتان چینایی و تجار در جریان قطع کردن نوار افتتاح کار سرکی که به سمت معدن می رود اشتراک داشتند. قرارداد استخراج این معدن به ارزش 3 میلیارد دلار در سال 2008 میلادی با یک شرکت دولتی چین امضا شده بود. اما در این مدت بعضی اوقات به خاطر بی‌امنیتی و جنگ و بعضی اوقات هم به خاطر نگرانی در مورد آثار باستانی و تاریخی که در اطراف این معدن وجود دارند، کار آغاز این پروژه معطل شد. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس تخمین می شود که در معدن مس عینک 11.5 میلیون تن مس وجود دارد. اما استاد جیولوژی پوهاند امیر محمد موسازی می گوید که یک زمان انجینیران روسی در این معدن تا 1800 متر برمکاری کردند که هنوز هم مس وجود داشت و بالاخره برمه شکست و کار آن متوقف شد. آقای موسازی به رادیو آزادی گفت که اگر قرارداد این معدن در مجموع به 3 میلیارد دلار امضا شده باشد بسیار کم است.
سمو ذخیره که در اونجا هست، اگر ما ذخیره که در اطراف عینک هست که تغر است و جوار است و رشتک و بعض جاهای دیگه در اونجا هست، ما فکر میکنم که ارزش ذخیره بیشتر از مقدار پولی باشد که شما ذکر کردید.
ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان در امور اقتصادی در وقت افتتاح کار این پروژه به اشتراک کنندگان گرد همایی گفت به هر اندازه وقتی که در راه عملی کردن این پروژه ضایع شده، حالا باید با سرعت عمل در انجام این کار جبران شود.
تا یاد پروژه فاملی کولو که چطور وقت ضایع شویدی، کوچه باید به چطور کار تشاره کولو سر تدارک بوشید.
آقای برادر در بخش امنیت به چینایی ها اطمینان داد، اما خبرگزاری فرانس پرس می نویسد که وقایع بی‌امنیتی در افغانستان کاهش یافته ولی تهدیدهای امنیتی کاملا از بین نرفته است. خبرگزاری به یک حمله 2 سال قبل داعش بر یک هتل در کابل اشاره می کند که در آن دست کم 5 چینایی زخمی شدند. مقامات طالبان گفتند که شاید حداقل 2 سال وقت به کار باشد که کار استخراج معدن مس عینک آغاز شود. در بازارهای جهانی نرخ مس در ماه می سال جاری بیشتر از هر وقت دیگر به شکل بی سابقه بلند رفت و ناظران می گویند که با افزایش موترهای برقی و توسعه هوش مصنوعی تقاضا و نیازمندی برای مس در جهان بیشتر شده است.
در گزارش شنیدید که کار مقدماتی برای استخراج معدن مس عینک بعد از تأخیر 16 سال رسما آغاز و سنگ تعداب سرک که به این معدن می رود گذاشته شد. چه چالش های در رای عملی کردن این پروژه وجود دارد؟ امی سوال همکارم در آغاز یک گفتگو با امیر محمد موسازی متخصص امور جیولوژی افغانستان در میان گذاشته.
فکر میکنم خواهیتی خواهی مشکلاتی و اون مشکلات است که اون اثار باستانی که در ساحه معدن اونا باید انتقال شو یا تصمیم دیگه برای حفظ و اثار گرفته شو یا عموم منطقه که اثار وجود داره او را و حیث سلیک بانن و دیگه مداره شروع بکنن یک مسئله و مسئله دیگه که در اونجا بر استخراج معدن هست و یه هست که تکنولوژی بسیار مدرن و عظیمی را کار داره. سرکایی که فعلا در افغانستان وجود داره در اطراف معدن وجود داره سرکای تیپ، ما فکر نمی کنم که این داشته و تکنولوژی را داشته باشه که فرازی حرکت بکنه و اصلاف صاحب متعینات برسه است. کارهای اکتشافی از اینا شاید خلاص شده باشه. ما فکر میکنم که برای شروع استخراج مشکل دیگه شاید وجود نداشته باشه برای شروعش.
16 سال قبل وقتی که امضا شد پروژه مس عینک، در اون زمان این پروژه را 3 میلیارد دلار قیمت گذاری کرده بودند. حالی که در بازار بین المللی از یک طرف نرخ مس بلند رفته و از یک طرف نرخ همه چیز، آیا این 3 میلیارد دلار برای این پروژه کافی است؟
این مسئله را ما فکر میکنم که یک مشکل تکنیکی قرارداد است که بین دولتان در جاش شده بود و در وقت مشکلات امنیتی در افغانستان وجود داشت که طرف مقابل شاید ایرا دلیل داره که اینجا وضعیت نرمال نبود و ما نمیتانستیم در وقت این کار را شروع بکنیم. اصلا این کدام این مسئله تکنیکی است، ارتباط داره با قرارداد که چیزها رو اونا در اونجا در قرارداد بنجانیدن. اما همه قدر ما میفهم وقتی که در معدن ساحات نو و جدید ایجاد میشه و ذخایر جدید کشف میشه، باز اونجا طرفین باید بشینن باز دوباره سر قرارداد فکر بکنن سر از اون مسائل.
پوهانصف شما خو در عبارت تجربه دارین، در گذشته هم از مثل عینک شما در سروی هایش شراکت داشتین، به نظر شما مقدار ذخیره که در مثل عینک وجود داره ای تا چی حد است؟
3 میلیارد دلار به نظر ما کم است. اون ذخیره که در اونجا هست، اگر ما ذخایری که در اطراف عینک هست که تغر است و جوار است و رشتک و بعض جاهای دیگه در اونجا هست، ما فکر میکنم که ارزش ذخیره بیشتر از مقدار پولی باشه که شما فکر کردید.
کدام تخمین بین المللی وجود داره یا پیش شما کدام تخمینی است که این چقدر ذخیره است و چی مقدار میارزه؟
این اصلا ضرورت به اکتشافات دقیق داره که در وقت ذخیره مثل عینک 6 میلیون تن میگفتن و باز بالاخره با 8 میلیون تن بالا شد و بالاخره در سالهای اخیر باز دیگه 12 میلیون تن گفتن و ما فکر میکنم که شاید بیشتر از این هم باشه. چرا این معدن در عمق انکشاف داره و امو طبقه نمبر 5 از این بسیار غنی هست، بسیار غنی سطحی مثل در اونجا در بعضی حالات حتی با 2% و 3% تا 5% هم بلند میره.
امیر محمد موسازه، متخصص امور جیولوژی افغانستان، برادیو آزادی صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
صدر اعظم اسرائیل در مجلس مشترک کنگره آمریکا سخنرانی کرده. بنیامین نتانیاهو بعد از ظهر روز چهارشنبه در واشنگتن دی سی در حال سخنرانی خود را آغاز کرد که در داخل کنگره و خارج از آن یک تعداد مردم با جنگ جاری اسرائیل در غزه مخالفت نشان دادند. بیشتر در این گزارش.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در حال سخنرانی خود را در اجلاس مشترک کانگرس امریکا شروع نمود که هزاران نفر در خارج از بنای کانگرس بر ضد عملیات اسرائیل در غزه تظاهرات اعتراضی برگزار کرده و در داخل کانگرس ده ها عضو حزب دموکرات به خاطر کشته شدن افراد ملکی در غزه و وضعیت بشری در آن از اشتراک در این مجلس خودداری کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بیش از 50 عضو حزب دموکرات در کانگرس از قبل گفته بودند که در اعتراض به مدیریت جنگ اسرائیل تحت رهبری نتانیاهو در غزه در این اجلاس سهم نمی گیرند. نتانیاهو به اعضای کانگرس گفت که بعد از جنگ با گروه حماس در غزه رهبری این منطقه به فلسطینی ها داده خواهد شد و غزه نباید حاکمیت خود را داشته باشد. نتانیاهو در سخنرانی خود به اجلاس مشترک کانگرس آمریکا افزود که تا یک مدت کوتاه اسرائیل با کنترل امنیتی غزه نیاز دارد. گروه حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا همچون یک سازمان تروریستی خوانده می شود. یک عضو بلند رتبه این گروه، سامی ابو زهری، بعد از سخنرانی بنیامین نتانیاهو به خبرگزاری رویترز گفته است که از سخنان نتانیاهو چنین معلوم می شود که او در غزه خواهان آتش بس نیست. افراد مسلح تحت رهبری گروه حماس در هفتم ماه اکتبر سال 2023 در داخل اسرائیل حمله کردند که تا طبق معلومات منابع اسرائیلی 1200 نفر در آن کشته شده و 250 نفر دیگر گروگان گرفته شدند. به باور خبرگزاری رویترز هنوز هم در حدود 120 گروگان در قید حماس قرار دارند. بعد از این حمله اسرائیل عملیات را بر غزه آغاز کرد که به گزارش رسانه ها تا حال حدود 39,000 فلسطینی در آن کشته شدند و این جنگ هنوز هم دوام دارد.
پیام ها و نظریات شما.
پدرم در این موقعیت قرار داره، با اینکه چندین سال از ما در ایران زندگی میکنیم و برشان او کارت مخصوص دادن، ولی باز هم رو بازداشت کرد و دو روز است که در بازداشتگاه است و هنوز هم معلوم نیست که میخواین چیکار بکنن. به غیر از پدرم هزاران نفر دیگر، مادرم میگفت که وقتی من رفتم در اردوگاه بسیار به نحوه بد امرایشان برخورد میکرد. فکر کنین صدها نفر در روی اولی در این هوای گرم در داخل یک چیز شبیه قفس نگهداری میکنن. فکرش کردم میتونین در این هوا و صد نفر در داخل یک توری که مثل قفس باشه، مثل که حیوان در داخل یک قفس نگهداری کنن.
مردم منطقه بسیار خشمگین شدن و خانه از وارا و خانه چندین افغان دیگر را با آتش کشوندن.
ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم. اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است. بارها پیام گذاشتیم به شبکه‌های خبری بین‌المللی که این موضوع را حتی اقل یک همگانی بکنید، هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پیام شما نظر شماست.
اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، خوشحالیم که بازم با شما هستیم و یکی دیگر از مجله های فرهنگی را تقدیمتان می کنیم. در این شماره با این مطالب و موضوعات با شما خواهیم بود. داستانی با عنوان پرواز شکسته از داستان پرداز معاصر معصومه کوثری. شماری از هنرمندان محلی برخی ولایات شمالی افغانستان میگویند در کشورهای همسایه و در داخل افغانستان مشغول کارهای شاقند. گزارشی در این مورد نیز داریم. یادی از کوپایه سخن، شاعر تازه سرا، پژوهشگر ادبی و نویسنده توانا و شاعر بی‌بدیل واصف باختری به مناسبت یک سالگی در گذشتشان و پارچه شعری از ایشان به صدای بهشت خرم، یکی از دکلماتوران خوش صدای افغانستان. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز در این شماره داریم. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته داستانی داریم با عنوان پرواز شکسته از داستان پرداز معاصر معصومه کوثری. قبل از تقدیم این داستان چند سطری در مورد وی. بانو معصومه کوثری در سال 1353 تولد شده. تحصیلاتش را در بخش یکی از رشته های انجینری در پوهنتون بلخ به اتمام رساند و اما با علاقه به ادبیات ژانر داستان را برگزید.
بانو کوثری از نخستین داستان نویسان افغان در کشور ایران دانسته شده. از معصومه کوثری مجموعه داستان حادثه فصل به چاپ رسیده. داستان پرواز شکسته معصومه کوثری تفاوت‌های اجتماعی برخواسته از رسم و نامتوازن بودن حقوق در بین پسر و دختر در خانواده و کشمکش‌هایش میان این دو بحث شده. این داستان را به صدای داستان پرداز معاصر خالد نویسا می‌شنویم.
سر چاش بود. پروانه آهسته از جایش برخاست و به سوی در رفت و از شکاف در بیرون را دید. مبارک تیز تیز کار میکرد. کاغذهای رنگه قیچی شده را سرش زده روی گودی پران میچسباند. پروانه بیرون شد و پیش مبارک ایستاد. مبارک گفت برو برو از اینجا دور شو. پروانه با حسرت سیل میکرد. پشت بهانه میگشت تا دل مبارک را به دست آورد و با او بالای بام برود، اما مبارک گفت اگه نروی میزنمت. برو دیگه. پروانه گفت مبارک جان بان یک بار بازی کنم، فقط یک بار. مبارک گفت نه تو نمیتونی، خرابش میکنی، از خودم است، برو. پروانه گفت مگم چی میشه، خو نمیخورمش، فقط یک کم بازی میکنم، باز میرم فقط همین امروز. خیر است. مبارک تار شیشه زده گودی پران را دور چرخه پیچاند و پایلوچ از راه زینه بالا رفت. پروانه از پشتش خیز کرد. مبارک با وی جنگ کرد. برو مگم نمیفهمی، اگه نروی با پدر میگویم. پروانه گفت مام با پدر میگم که تو همراه بچه ها جنگ کردی و بچه ها را دو زدی. مبارک گفت برو برو بگو کیره میترسانی، تو دختر هستی، سایکو بالای بام هیچ دختر نیست. پروانه ناامید شد، برای آخرین چوب راه زینه نشست. آفتاب برویش میتابید و چندان عرق درون موهای ماشین کردهش برق میزد. چشمهایش پر اشک شدند و بغض گلویش را فشار داد. اگر نمیتوانست گودی پران بازی کند و مثل بچه ها روی بام بدود، پس چی رقم بچه میشد وقتی موهایش را به زور ماشین کرده بودند و کالای خرد شده مبارک را به جانش کرده بودند. آنگاه همگی خندیده بودند و هیچ کس نگفته بود تو بچه هستی. ولی اگر نشان میداد که گودی پران بازی میتواند و گودیش بالاتر از گودی مبارک میرفت و همگی میدیدند، باور میکردند که او هم مثل مبارک بچه است. اما مبارک نازدانه رفیقی نداشت که همراهش گودی را هوا کند. مثل همیشه پروانه را صدا کرد. پروانه خوش شد که وقت یافته حداقل به بام براید. رفت و از دو گوشه گودی گرفت و بعد پس رفت تا جایی که مبارک گفت بس. بعد پروانه دستهایش را بالا برد و گودی را گوشکی گرفت. مبارک به تندی تارش را کشید. تار گودی به تندی از چرخه جدا می شد و گودی بالا و بالاتر می رفت. پروانه دلش آتش گرفت. اگر گودی ما می شدی، گودی پران ما، از همه گودی ها بالاتر می بردمت. مبارک چرخه را گرفت و به سوی لب بام رفت. پایش پیش نمی رفت. بچه ها با هیجان زیاد بازی می کردند و آسمان پر بود از گودی پران های خرد و کلان و گودی های رنگه. پروانه لب بام ایستاد و طرف گودی ها سیل کرد. به خیالش آمد که ستاره ها در روز برآمدند. یکی از ستاره ها پایین می آمد، یکی از گودی پران ها پایین می آمد، می چرخید و به هر سو دور می خورد و پایین و پایین تر می آمد. بالاخره تارش به سیم برق گیر کرد و کنده شد. گودی پران به سوی خانه پروانه می آمد. پروانه چشمهایش درخشیدند و تمام تنش از شادی لرزید. اگر پایین تر می شد دست پروانه به تارش بند می شد و اگر هم می رفت به خرابه پشت خانه می افتاد. پروانه دستش را دراز کرد. تار گودی پران نزدیک انگشت های دستش بود. سر پنجه پا ایستاد و بعد از پشت گودی خیز زد. فقط می دید با گودی پران خودش یک کمی راه مانده که باید بیشتر خیز می کرد. تار گودی به انگشتش بند شد. گودی کلان بود. از گودی مبارک هم خوبتر بود، ولی گودی به سوی خرابه رفت و پروانه هم. پروانه تار گودی به دستش از بام روی خاک ها افتاد. مثل گودی پران شده بود. گودی پرانی که تیر و بانکسش شکسته بود و کاغذهایش به سنگ ها گیر کرده پاره شده بود.
داستانی بود با عنوان پرواز شکسته از داستان پرداز معاصر معصومه کوثری به صدای خالد نویسا، داستان نویس معاصر افغانستان.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شماری از هنرمندان محلی برخی ولایات شمالی افغانستان میگویند در کشورهای همسایه و در داخل افغانستان مشغول کارهای شاقند. آنان بر رادیو آزادی گفتند که پس از حاکمیت دوباره طالبان هیچ امیدی برای از سرگیری فعالیت هنریشان را ندارند. این در حالی است که هفته گذشته طالبان در ولایت سرپل 100 آله موسیقی را به آتش کشیدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی هنرمندان محلی افغان در داخل و بیرون از افغانستان از وضعیت بد اقتصادیشان و فراهم نبودن زمینه برای فعالیت‌های هنریشان شکایت دارند. خیر محمد نظری، یکی از آوازخوانان محلی بلخ میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، نزدیک به 30 سال پیش آلات موسیقی و آوازخوانی را کنار گذاشت و از راه قاچاق به ترکیه مهاجرت کرد. این آوازخوان محلی حالا با کارگری در ساختمان‌ها در استانبول ترکیه چرخ روزگارش را می‌چرخاند. نظری درباره وضعیت زندگی خود و دیگر هنرمندان محلی که با او در تماس هستند می‌گوید:
هنرمندان ما فعلا در کشورهای خارج، از کشور دور، به کشور پاکستان، به کشور ایران، به کشور ترکیه، بعضی هاشان به کشور تاجیکستان پناه آوردن. وضعیت سیشال خوب نیست. حتی هنرمندای ما به کارگری روی آوردن. از جامعه جهانی تقاضا به عمل میاد به اینا کمک صورت بگیرد. مشکل اقتصادی بسیار زیاد دارن. اینها هنرمندا اصلا به حیات خود کار نکردن، فعلا به کارگری روی آوردن. خصوصا ما خودم در کشور ترکیه کار میکنیم، کارگر هستیم.
او حدود 30 سال پیش در محافل خوشی از جمله عروسی ها برای مردم شمال به زبان های ترکمنی، دری، ازبکی و پشتو آوازخوانی می کرد و از این راه درآمد خوبی هم داشت. نظری می گوید ده ها هنرمند دیگر نیز در داخل افغانستان از نداشتن منبع درآمد و بیکاری رنج می برند و برخی هم در بیرون از کشور با درد و فراق وطن دچار هستند. سید حیات الله کمال، یکی دیگر از آوازخوانان محلی در ولایت جوزجان میگوید 40 سال در بخش هنر و موسیقی فعالیت کرده، اما این روزها به علت مشکل اقتصادی و تشویش دچار مرض شکر شده است. کمال به رادیو آزادی گفت:
شرایط قسمی آمد هنر، موسیقی، ادبیات آل دهی عرصه ایش توجه نمیشه. ما پول نداریم که یک قسم کار کنیم، یک دکان داره کنیم، آل امکانات هم ندارم. این همی طور اصابا بیخه پل شده، امیدم حافظه که بودم شعر ادب و هم روز برای دقیقه به دقیقه دلید میشه. اقتصاد صفر است، اقتصاد ضعیف باشه، در خوردن در پوشیدن چیزی امکانات نباشه، مرا شکرم میگره، سرطانم میگره، بلاخره این مردن است دیگه.
این در حالی است که اداره محلی حکومت طالبان هفته گذشته از آتش زدن 100 آله موسیقی در ولایت سرپل خبر داد. مولوی خیرالله خیرخواه، سخنگوی ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت سرپل، این خبر را در گروه واتساپ خبرنگاران محلی این ولایت اعلام کرد. در خبرنامه آمده است که این وسایل موسیقی هنرمندان محلی سرپل در جریان 1 سال گذشته از محافل عروسی در خانه ها و هتل ها جمع‌آوری شده بود. فردین عسکری، مسئول انجمن موسیقی هنرمندان افغانستان که دفتر آن در کشور سوئیس است، در پیوند به این اقدام حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت:
طالبان از این انجاشکنی هایی که منفی از کلن جامعه را بدتر تحریک میکنن دست نگر دارن و کوشش کنن جامعه های دیگر را ببینن، جامعه های اسلامی را از اونا بهره گرفته بگذارن که تا باشد افغانستانم هنر داشته باشه، فرهنگ داشته باشه، تمدن داشته باشه و رو به پیشرفت باشه. هنرمندا و آلای موسیقی را در افغانستان اذیت و یا به آتش کشانیدن و از اینا دست نگردارن.
طالبان بلافاصله پس از بازگشت به قدرت در 15 اگست 2021 موسیقی را ممنوع کردند و به رسانه‌های داخلی دستور دادند که از این پس موسیقی پخش نکنند. در جهان بینی طالبان موسیقی حرام است و آنان ابزار و آلات موسیقی مثل هارمونیه و طبله و توله را نابود کردند. در نزدیک به 3 سال گذشته بسیاری از هنرمندان از جمله آوازخوانان و نوازندگان افغانستان به کشورهای مختلف از جمله ایران، پاکستان و ترکیه مهاجر شدند. شمار محدودی از آنان در این کشورها با فعالیت هنری خود ادامه دادند، اما بیشترشان برای تأمین نیازهای مالی خود و خانواده‌های خود به کارهای شاقه و کارگری روی آوردند.
در گزارشی شنیدید که شماری از هنرمندان محلی برخی از ولایات شمالی افغانستان می گویند در کشورهای همسایه و در داخل افغانستان مشغول کارهای شاقند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
غبار رهشه و سرکوب صد حشم برخیز، شه قلمرو فقری به این عالم برخیز، به فیض عام ز امید قطع نتوان کرد، ز بخت خفته میندیش و صبح دم برخیز.
صدای بی تکرار واصف باختری در دکلمه از شعر ابوالمعانی بیدل بود. چهارشنبه 29 سرطان سال 1403 که گذشت، 365 روز از افول کوپایی سخن، شاعر تازه سرا، پژوهشگر ادبی، مربی بی تکرار فن سخن و مالک تألیفات ارزنده در بخش شعر و ادب، استاد محمد شاه واصف باختری گذشت. نمیدانم دیر گذشت یا زود، عمر آدمی است که فقط به گذشت آن غبطه می خوریم و در گذشت انسانهایی که در بین جامعه کسی بودند و کسی شدن را به دیگران آموزش می دادند ستایش می نماییم. استاد واصف باختری از آن گونه بود که چون دیگران مدتی در سرزمین خود زیست و روزی رسید که در زمره ناگزیران ترک وطن کرد و هزاران آمال و آرزو و اندوخته های خود را آنطوری که میخواست نتوانست به تشنگان ادب و فرهنگ بیاموزد. اشعار مملو از درد سرود برازنده های از ادبیات جهان را ترجمه کرد. پژوهش های تازه و بکر در مورد تاریخ ادبیات دری فارسی و اهل فرهنگ انجام داد. بیشتر خطاهای لفظی و کجمداری های تاریخ ادبیات دری فارسی را با دلایل مستند برملا ساخت و شیوه درست نگاری و خوب نگاری را برجستگی بخشید. کنفرانس ها داد، چندین غزل پرتکلف ابوالمعانی بیدل را به گونه نمونه دکلمه نمود تا به مبتدیان علاقمند به مکتب بیدل الگویی باشد در خوانش شعر، و دهها کار ستودنی را در آوانی که در وطن بود علی رغم نابسامانی ها و خطرات جانی به چیز فهمان آن دوره تا حد توان انجام داد. اما نبته به خاطرش. از کاوه شفق شاعر، نویسنده و پژوهشگر در مورد استاد باختری خواندم که نوشته بود وقتی صحبت از شعر، ادب و هویت ادبیات افغانستان در یک عصر معین مطرح می شود، آن وقت دیگر نمی شود از پهلوی این شخصیت ها بی تفاوت بگذریم. این گونه شخصیت ها چه بخواهیم چه نخواهیم استثنایی هن. نه خدا هستند، نه بدون اشتباه و نه هم بت، اما استثنا هستند. متفاوتند،
آنچنان که احمد زایر بود، آنچنان که آل احمد بود، آنچنان که هایدگر و سالوادور دالی بود، با هم مد و جزر در زندگیشان. یکی از ویژگی های مهم چنین انسان ها این بود که حضورشان در یک عصر باعث تحرک می شود و برای خیلی ها باعث رشد می گردد. بدون شک واصف باختری یکی از آن شخصیت ها بود که تبحر و تسلطش در علوم مختلف برای خیلی از جوانان محیط الگو قرار گرفت تا بیشتر و وسیع‌تر مطالعه کنند و بدانند. بحث‌هایی در دور بر باختری برا افتاد و شعر باختری چه بخواهیم و چه نخواهیم یک حد تعیین کرد و خیلی ها می‌خواستند به آن حد برسند یا از آن خوان شعر دانش واصف باختری لقمه‌هایی بردارند. حتی مخالفت با شعر باختری در گام نخست نیاز به کسب دانش در شعر و هنر داشت و دارد و این برمیگردد به ارزش باختری. دریغ استاد باختری جاودانه شد و علمش در دل دوستداران و اهل ادب و فرهنگ تا هنوز باقی است. به قول خودش، قسم به غربت واصف که در جهان شما یگانه آمد و تنها و نشست و فرد گذشت. من مجری برنامه خوب بیاد دارم سال قبل در روز درگذشت استاد واصف آریان آرون نویسنده بانام در تیوتر خود نوشته بود: تلخ است و دردناک، دریغا که استاد باختری، استاد سخن، از آخرین های نسل قلم و سواد و از قله های بلند ادبیات ما هم سرانجام این جهان را ترک کرد. هرچند مدت زیادی بود که لب سخن گفتن بسته بود، اما همان بودنش هم امیدی بود و نشانه روشنی برای اهل ادبیات. او را همه دوست داشت. اسد روستا از دوستان استاد واصف باختری به خاطر درگذشت باختری یادواری منظومی با عنوان حماسه خون خطاب به او نوشته که دوست گرامی ناصر بخاری از صفحه خود لطف کردند که چنین است: ز بعد رفتن تو آسمان پر از خون است، غروب جامه کبود اختران پر از خون است، ز روزگار شکایت نکردی و رفتی، دل بهار غمین و خزان پر از خون است، شکست قامت سرو بلند بالای، دل ستم زده باغبان پر از خون است، حکایت غم و رنجت چسان بیان دارم، قلم خاموش زبان در دهان پر از خون است، تو را با وادی غربت به خاک بسپردن، زمین بناله بگفت مهمان پر از خون است، تو پاک آمدی و ساده رخت بربستی، دریغ و درد که رسم جهان پر از خون است. از واصف باختری تا کنون 7 دفتر شعر و یک گزینه از میان این 7 دفتر و کتابی در زمینه عرفان و شعر فارسی به نام نردبان آسمان چاپ و انتشار یافته است که چیزی شبیه کتاب عبدالحسین زرینکوب به نام پله پله تا ملاقات خدا کتاب است. و آفتاب نمی میرد، از میاد تا هرگز، از این آینه بشکسته تاریخ تا شهر پنجزلی آزادی، دیباچهی در فرجام، در استوای فصل شکستن، مویه های اسفندیار گم شده، دروازه های بسته تقویم. در آثار پژوهشی و ادبی دیگر واصف باختری اینها شاملند: سرود و سخن در ترازو و گزارش عقل سرخ،
پژوهش درنگ ها و پیرنگ ها، پژوهش بازگشت به الفبا، پژوهش یک بر چهار اسطوره‌ای بزرگ شهادت، ترجمه شعر. پایان سخن این یادواره این که محمد شاه واصف باختری، شاعر، نویسنده، مترجم، منتقد و پژوهشگر نامبردار حوزه زبان ادبیات فارسی، فرزند قاری محمد الله و بانو زینب در 24 حوت 1321 هجری خورشیدی در محله گذر دربار شهر مزار شریف ولایت بلخ زاده شد. و اما صد دریغ در 29 سرطان سال پار در ایالات متحده درگذشت. حال دکلمه نابی از شعر زنده یاد واصف باختری را از دکلمتور خوش صدا و خوش سیما بهشت خرم می شنویم. روح استاد باختری شاد و عمر بانو خرم دراز باد.
کوهسار غمین دل از امید، خم از می، لب از ترانه توهیست. امید تازه بسویم میا که خانه توهیست. شبه ز روزن رو یا مگر توان دیدن که این حصار ز غوغای تازیانه توهیست. اگر درخت کهن مرد زنده بادش یاد، هزار حیف که این باغ از جوان توهیست. تو در شبانه ترین روزها ندانستی که جام زیستن از باده بهانه توهیست. خروش العطش از رودخانه ها برخاست، ستیغ و صخر از فریاد آسیانه توهیست. زبان خشم و غرور از که می توان آموخ، زبان خشم و غرور از که می توان آموخ که خان هفتم تاریخ جاودانه توهیست. بسوک واری سالار خاک و نیلوفر، غزل زواجه زرین عاشقانه توهیست. مگر عقاب دگر بار بر نمی گردد که کوه سار غمین است و آشیان توهیست.
یاد خیری بود از کوپایی سخن شاعر تازه سرا، پژوهشگر ادبی واصف باختری به مناسبت یک سالگی در گذشتشان، و پارچه شعری هم از ایشان به صدای بهشت خرم شنیدید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته هم سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی روایت آلبرت انشتین از صفحه پیشگویی آب و هوا، دومی مهمان پسر از صفحه نهضت مشروطیت، و سومی حکایتی از ملا نصرالدین از صفحه آی بک. نخست روایت انشتین. آلبرت انشتین گفته بود: 22 سال تدریس کردم، هیچگاه حاضری نداشتم، چون صنف باید اینقدر جذاب باشد که بی لیست حاضری شاگرد به صنف بیاید. هیچگاه تلاش نکردم صنفم را غمگین و افسرده نگه دارم، چون صنف خانه دوم شاگرد است. هر شاگرد دیر آمد به صنف راهش دادم، چون می دانستم اگر 10 دقیقه به صنف بیاید احساس مسئولیت کرده است. هیچگاه بیشتر از 2 بار حرفم را تکرار نکردم،
چون درس را جذاب می دادم که هیچ کس نگفت بار سوم تکرار کنم. هیچگاه 90 دقیقه تدریس نکردم، چون می دانستم ظرفیت شاگرد متوسط کمهوش و باهوش فرق دارد. هیچگاه شاگردی را جریمه نقدی نکردم، چون می دانستم ممکن است بچه مستعزف باشد یا یتیمی. هیچگاه شاگردی را در دفتر منتظر نکردم، چون می دانستم در دفتر ایستاده شدن یعنی شکستن غرور شاگرد. هیچگاه تنبیه انفرادی نکردم، بلکه گروهی تنبیه کردم، چون می دانستم تنبیه گروهی جنبه سرگرمی دارد، ولی تنبیه انفرادی غرور را می شکند. همیشه کجای درس را که نمی فهمن نمی پرسیدم. جالب دوم، مهمان پسر. پسری پدرش را برای نان شب به رستورانی برد. پدرش که خیلی پیر و ضعیف شده بود غذایش را درست نمی توانست بخورد و بروی لباسش می ریختاند. تمامی افراد موجود در رستوران با حقارت به سوی پدرش می نگریستند و پسر هم خاموش بود و در عوض غذا را به دهان پدر می گذاشت. پس از این که غذایشان تمام شد، پسر به آرامی پدر را به سوی دستشویی برد، لباسش را پاک کرد، موهایش را شانه زد و عینکهایش را نیز تنظیم کرد و برون آمدند. تمامی حاضرین در رستوران متوجه آن دو بودند و با حقارت به سوی هر دویشان نگاه می کردند. پسر پول غذا را پرداخت و با پدر راهی دروازه خروجی شد. در این هنگام پیرمرد دیگری از جمع حاضرین بلند شد و صدا کرد: پسرم، آیا فکر نمی کنی چیزی را بر ما اینجا باقی گذاشتی و رفتی؟ پسر پاسخ داد: نه بزرگوار، چیزی باقی نگذاشتم. آن مرد پیر گفت: گذاشتی پسرم، باقی گذاشتی، درسی با محتوا و شکل اعلی و عالی برای تمامی فرزندان و امیدی برای همه پدران. خاموشی مطلق بر فضای رستوران حاکم بود. پیرمرد با آواز گیرا و صدای با هیبتش گفت: کاش سوره‌ای به نام پدر نازل می شد که در برگیرنده این سطر می بود: قسم بر پینه دستانت که بوی نان می دهد و قسم بر چشمان همیشه نگرانت پدر، قسم بر بغض فرو خوردت که شانه کوه را لرزاند و قسم بر غربتت که واقعا بهشتی زیر پای تو هم هست. جالب سوم و نهایی، حکایت. ملا نصرالدین سندی داشت که باید قاضی شهر آن را تایید می کرد، اما از بخت بد او یعنی قاضی هیچ کاری را بدون رشوه انجام نمی داد. ملا هم آه در بساط نداشت که با قاضی شریک شود و کار تایید سند را به انجام برساند. این بود که کوزه‌ای برداشت و آن را پر از خاک کرد و روی آن عسل ریخت، بعد کوزه عسل و سند را برداشت و نزد قاضی رفت. کوزه را پیشکش کرد و درخواستش را گفت. قاضی همین که سرپوش کوزه را برداشت و عسل را دید، به فوت وقت سند را تایید کرد و هر دو شاد و خندان از هم خداحافظی کردند. چند روز گذشت، قاضی به حیله ملا نصرالدین پی برد. یکی از نزدیکان خود را به خانه ملا فرستاد و پیغام داد که در سند اشتباهی شده است. ملا به فرستاده قاضی جواب داد: از طرف من سلامی گرم به قاضی برسان و بگو اشتباه در سند نیست، در کوزه عسل است.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به شبکه کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00-4202-2112-4138.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از ضرب المثل های کهن ما که از قرنها بدین سو سینه به سینه برای ما رسیده تا هنوزم در جایگاه اصلی خود به کار نمی رود. هر کس و هر متکلم لهجه ها با تحریف ها و اضافات و کاستی ها آن را در گفتار خود شامل می سازند. از آن جمله است که می گویند باز کدام دستگلی را باب دادی، یعنی به گونه تنزی باز چه گلکاری کردی، یعنی خرابی کردی یا نادرستی را انجام دادی. و اما در مواردی این را به گونه دیگری تعبیر می کنند که به طور قطع نادرست است، که گویا گل به آب دادن کار نیکی را انجام دادن به کلی نادرست و نابجا. در فیسبوک دوست ما نور احمد بشری نوشته ای از استاد پرتو نادری را با عنوان فلسفه آب دادن گل که اصل حکایه وابسته به آن را نیز آوردن نقل می کند، که خیلی جالب است برای آنانی که تا هنوز از ریشه اصلی این ضرب المثل آگاهی کمتری دارند. و آن نوشته جناب پرتو نادری چنین است: روزگاری مردی بود با شیطان دوستی استوار و دیرینه ای داشت. چون روز جشن عروسی فرزندش فرا رسید، شیطان را فرا خواند و گفت: میدانی که در میان ما دوستی دیرینه ای هست، با پاس این دوستی از تو خواهشی دارم. شیطان گفت: بفرمایید که دوست بزرگوار منی و هرچی بخواهی در خدمتم. مرد گفت: فردا جشن عروسی فرزندم است، از تو خواهشی دارم که در این جشن نیایی و مشکلی به بار نیاری. میخواهم این جشن با خوشی و شادمانی تمام به فرجام رسد. شیطان گفت: به چشم، من پای در جشن عروسی فرزند تو نگذارم. مرد جشن عروسی فرزند را در باغ بزرگی که داشت را اندازی کرد. از آن باغ جویبار بزرگی هم میگذشت. شیطان نمیدانست چه کند، در خود میپیچید که برود یا نرود. تاب نیاورد. چنان بود که به سوی باغ روان شد و دید که دروازه باغ را محکم بستند. رفت و کنار جویبار بزرگی که از باغ میگذشت نشست، دلتنگ. گلهای رنگارنگی با خود آورده بود. گلها را یگان یگان در آب رها میکرد. کودکان که آن همه گلهای زیبا و رنگارنگ را بروی آب در باغ دیدن، با غروری خیز برداشتند و خود را به جوی بار زدند و هر کدام تلاش می کردن تا گلی را به چنگ آورند. چنان بود که شماری در جوی بار غرق شدند و شماری را هم نیمه جان از آب بیرون کردند. جشن عروسی با ماتم بزرگی مبدل شد. جای ساز و سرود را صدای گریه و شیون فرا گرفت. روز دیگر مرد شیطان را دید، پرسید: مگر چنین بود پاس دوستی تو و قولی که به من دادی؟ چگونه به جشن عروسی آمدی و سبب مرگ این همه کودکان بیگناه شدی؟ شیطان گفت: به دوستی که با تو دارم سوگند است که من به باغ نیامده بودم. مرد گفت: پس این همه کودک چگونه خود را به آب زدن؟ شیطان گفت: من از این ماجرا چیزی نمیدانم، اما نتوانستم تحمل کنم که ساز و سرود جشن عروسی فرزند تو را نشنوم. چنان بود که آمدم و تنها در پشت باغ کنار جویبار نشسته بودم و با پاس دوستی من گلهای زیبایی را دست دست بر جوی می انداختم و تمام. مرد گفت: خان خراب، گل به آب دادن تو جان شماری کودکان را گرفت. این روایت از آن گفتم که این روزها بسیار میگویند که فلانی باز گل تازهی به آب داد. آقای نادری می نویسد: در پشت این ضرب المثل این روایت وجود دارد. در کلیت در پشت هر مثلی یک چنین داستانک هایی وجود دارند. چنین است که گاهی مثل ها را در جای مناسب آن به کار نمی برند. برای کاربرد دقیق مثل ها باید داستانک هایی را که در پشت سر آنها وجود دارد بدانیم. گل به آب دادن مفهوم منفی دارد. آنانی که گل به آب می دهند نیت شیطانی دارند. به گفته مولانا: ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. با سپاس از پرتو نادری و نور احمد بشر.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای اکبر نیکزاد به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم که با رادیو آزادی باشید.
تو نه عاشقی نه حیران، نه غریب نه پریشان، بچون این کسی چی گویی که چی روزگار داری، زیج را نتزیز من نمیشه چشم تر دارم، همیشه چشم تر دارم، همیشه چشم تر دارم. زیج را در تزیز من همیشه چشم تر دارم، همیشه چشم تر دارم، همیشه چشم تر دارم. نمکوبه تو میآید نزا لت خبر دارم، از آلت خبر دارم، از آلت خبر دارم. نمکوبه تو میآید نزا لت خبر دارم، از آلت خبر دارم، از آلت خبر دارم. سفر دارم عزیزه، در سفر دارم عزیزه، در سفر دارم. سجونت عزیزه من همیشه چشم تر دارم، همیشه چشم تر دارم، همیشه چشم تر دارم.